پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
شنوندگان عزیز، همراهان گرامی، مخاطبین دوست داشتنی و خوب رادیو پیام دوست، سلام و درود. ایمان مهاجر هستم. خوشحالیم با یک برنامه سه‌شنبه دیگه از رسانه پرژن بی ام اس کنار شماییم و سعی میکنیم توی این زمان برنامه مطالبی رو ارائه بدیم که رضایت شما حاصل بشه. ممنون که همراه مایید، برنامه های ما رو گوش میکنید و به دوستانتون هم معرفی میکنید. حتما با این کار میتونیم حال خوبمون رو با بقیه به اشتراک بذاریم و کمک کنیم دنیا جای قشنگتری برای زندگی کردن باشه. بله، مثل روال همیشه پروگرام امروز رو براتون اعلام میکنم. امروز سه‌شنبه 14 دی ماه 1400 خورشیدی مطابق با 4 ژانویه 2022 میلادی و جا داره مجدد آغاز سال میلادی جدید رو به همه عزیزان تبریک بگیم و سالی مملو از عشق و دوستی، آرامش و آسایش رو برای همه آرزو کنیم. خب، در طی برنامه امروز دو برنامه درخت زندگی و گفتنی ها کم نیست رو با هم خواهیم شنید و مثل همیشه لابلای این برنامه ها من هم در خدمت شما عزیزان هستم. مرسی از شما دوستان خوب رادیو پیام دوست. خب، قبل از اینکه برنامه درخت زندگی رو با هم بشنویم، امروز مطلبی که میخوام باهاتون به اشتراک بذارم یک مهارت خیلی مهمیه که باید هممون برای داشتنش و یا ارتقایش تلاش کنیم، چون که مطمئناً یه روزی بهش احتیاج داریم. بله، تو این قسمت خیلی خلاصه و کوتاه میخوایم در مورد مهارت تاب‌آوری صحبت کنیم، چرا که همونطور که گفتم همه ما نیازمندشیم. مفهوم تاب‌آوری به صورت ساده به معنای ظرفیت بازگشتن از شرایط دشوار و موفقیت در موقعیت‌های سخته. مهارت تاب‌آوری آموختنیه و با تمرین و تلاش در ما نهادی نمیشه. خیلی خوب اول ببینیم چرا ما به این مهارت اصلا احتیاج داریم. عزیزان، همه ما تو زندگی هامون زمانها و شرایط و موقعیت‌هایی رو داشتیم و یا خواهیم داشت که با مشکلات و مسائلی روبرو میشیم و بعضی اوقات حتی ناخواسته درگیر میشیم. البته این طبیعت زندگی ماست که مسیر زندگی همیشه با بحران و پیروزی همراهه و به پیش میره. مثلا یه روزی عزیزی رو از دست میدیم، یه روزی رابطه‌ای رو تموم میکنیم، یک روزی کارمون رو از دست میدیم و یک روز مثل الان بیماری بشر رو احاطه میکنه که همه چیز رو تغییر میده و ما رو در شرایط سخت و غیر قابل پیش بینی میذاره. دقیقاً مشکل کار همینجاست که ما میخوایم همه چیز رو پیش بینی کنیم و با تجزیه و تحلیل برای اون برنامه‌ریزی کنیم، ولی چون دنیای ما دنیای تغییر و تحوله و زندگی همیشه قابل پیش بینی نیست و وقتی اتفاقهای غیر قابل کنترلی میفته ما احساس خطر میکنیم و دچار استرس میشیم. اینجاست که این مهارت میتونه به ما کمک کنه تا بتونیم این مرحله رو با موفقیت پشت سر بذاریم. خب، حالا خوبه در مورد ویژگی های تاب‌آوری هم صحبت کنیم. البته فکر کنم قبل از اون بهتر باشه برنامه درخت زندگی رو با هم بشنویم و بعد در خدمت شما عزیزان باشیم. مرسی، ممنون.
خوش اومدید به یک قسمت دیگه از برنامه درخت زندگی. من نورا مهاجر هستم و تو دقایق آینده با مهمانان عزیزی در خدمت شما خواهیم بود. امروز توی برنامه‌مون میزبان یک زوج عزیز اهل افغانستان هستیم و ازشون خواهش کردیم قصه درخت زندگیشون رو برامون تعریف کنن. پس بیشتر از این منتظرتون نمیذارم، بریم و با هم گفتگویی داشته باشیم با نجلا خانم و آقا مختار. خیلی خوش اومدید نجلا جان و آقا مختار عزیز. خوشحالم که امروز شما زوج عزیز رو تو برنامه‌مون داریم و ممنون میشم اگر خودتون رو برای شنونده هامون معرفی کنید.
تشکر نورا خانم عزیز. عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان برنامه زیبایتان. نجلا سرشار هستم، یکی از علاقمندان برنامه خوب شما.
بله، من هم مختار هستم از کابل افغانستان. خوشحال هستم که با شما هم کلام هستم و در برنامه زیبای درخت زندگی که راه روش زندگی را به شنوندنشان میده اشتراک میکنم. شکر.
بسیار ممنون، سپاس از شما. میدونید که روال برنامه ما اینجوره که هر کسی قصه درخت زندگیش رو اونجوری که دوست داره تعریف میکنه، اما من میخوام از شما خواهش کنم از قسمت شکل‌گیری خانواده شما از زمان ازدواجتون برامون تعریف کنید.
خب نجلا جان تو میگی یا من بگویم؟
شما بگویم مختار جان، به زبان خودتون هر قسم که دوست داریم بگویم.
بله، در سال 1996 همراه نجلا جان آشنا شدم و متوجه شدم که دوستش دارم. در اون زمان من 18 سال سن داشتم و از دوستان کسانی که با خانوادهشان آشنا بودند از اونا به حساب پرسجو کردم و که اینا به حساب چطور مردم هستن و دوستایشان برای من جواب میدادن که مردم خوب هستن، ما مثلا کدام مشکل خاص ازشان ندیدیم، فقط یکانا مشکل که اینا دارن بهایی هستن. و من حیران ماندم که بهایی، چون در افغانستان هیچ وقتی اسم نشنیده بودم، آشنایی نداشتم و خودم چون در یک خانواده روشن فکر بزرگ شده بودم و پدر و مادرم یکیشان مذهب شیعه داشتن و یکی دیگه اهل سنت بودن، هیچ وقت یادم نمیاد که بین اونا تعصب بوده یا کدام مشکل مذهبی بینشان مثلا پیدا شده بوده باشه. برای ما زیاد بهایی بودن خانم و مسئله بزرگ نبود. خب خلاصه به خواستگاری رفتیم و پدر خانمم در مورد عقایدشان بر ما گفتن. صحبتایی که داشتن واقعا به دل من می نشست، صحبتایی که می کردن خوشایند بود. بعد از چند روز مجلس شیرینی خوری ما شد و ما در آن زمان در ایران زندگی می کردیم. یک مدت از ازدواج ما گذشته بود و خانمم فرزند اول ما را حامل بود. من با پدر خانمم در یک کارگاه کار میکردیم، البته بعد از ازدواج، تا ای که اتفاقات در اونجا افتاد که برای ما بسیار بیگانه بود. اما برای خانواده نجلا جان و دوستانشان به حساب چیز عجیب نبود، چون بارها مواجه شده بودن به این مسائل. این اتفاقات زندگی ما، یعنی از ما و خانم ما، تحت تاثیر خود قرار داد و برای که همسرم بهایی بود و من بهایی نبودم، این اشکال بود از طرف دولت و بالاخره تصمیم گرفتیم ایران عزیز را ترک کنیم.
من به عنوان یک ایرانی البته متاسف هستم از آنچه که بر شما وارد شده و قلباً امیدوارم کمتر و کمتر هر جای دنیا شاهد اینجور اتفاقات باشیم. به هر حال پس به این دلیل از ایران خارج شدید و به کجا رفتید؟
بله دقیقاً برگشتیم به کشور ما افغانستان و ادامه زندگی را همونجا شروع کردیم.
من سوالی دارم ازتون، هر کدوم که دوست دارید پاسخ بدید. کنجکاوم بدونم چطوری با دو تا عقیده متفاوت با هم زندگی رو شروع کردید و به پیش بردید؟ آیا تو این راه با چالش هایی هم مواجه شدید؟
درست است که با دو عقیده بودیم، بهتر است بگویم با دو نام متفاوت، اما خاص در دوی ما بود که بدون داشتن تعصب هر آنچه حقیقت است و کیفیت زندگی ما را بهتر می سازه و پیش برند. طبعا چالش های پیدا می شد، اما ما همیشه از خود سوال می کردیم چی کنیم تا یک زندگی خوب داشته باشیم و تفاوت ظاهری برای ما عامل اختلاف نباشد. می دانین من و خانمم حقیقت را در زندگی خود تصویر کردیم. واقعا من و تو نمی کردیم. عقیده من یا عقیده تو، هیچ وقت نگفتیم هر کس با عقیده خودش زندگی کند، بلکه تصمیم گرفته بودیم حقیقت در زندگی ما پیش رو باشه، چون حقیقت الهی فقط یکی است و این سبب شد ما با هم زندگی بسازیم که هر آنچه در پیشرفت زندگی نقش مثبت داشت اصل و هدف زندگی باشد. چون ما در کشور جنگ زده که پر از تعصبات قومی، نژادی و مذهبی بود و دنیا آمدیم و هر زمان در کشور دیگر سکونت کردیم، طعم تلخ تعصبات را حس میکنیم. از نظر ما تعصبات به هر شکل که باشد بنیان عالم را سست میکند و تا زمانی که این تعصبات از بین نرود و فکر برتری باشد، دنیا نمیتواند روی صلح ببیند. حال تصور کنید تعصبات دینی واقعا بی‌معناست. خداوند که همه ادیان را برای وحدت عالم انسانی و پیشرفت نوع بشر فرستاده، پس چطور ممکن است که ما بخواهیم دین الهی را سبب جدایی یا دشمنی یا حتی در ساده‌ترین شکل عامل تفاوت‌ها بدانیم؟ این صحبت که بیان کردم و خدمت شما عرض کردم، فهم ما از این حقیقت است که عبدالبها بیانش کرد. اگر دین سبب نزاع و جدال گردد، البته بیدینی بهتر است، زیرا عدم شیء مضر بهتر از وجود آن است. و همچنین می فرمایند که اگر دین سبب شود که قلوب را از یکدیگر متنفر نماید و سبب ظلم و عدوان گردد، البته این دین نیست بل عین ضلالت و گمراهی است.
این جمله واقعا باید تو خاطر هممون ثبت بشه. اینکه گفتید تعصبات به هر شکلش مانع وحدت عالم انسانی میشه. ممنون از شما که این تجربه جستجوی حقیقت رو تو کوچکترین واحد جامعه یعنی خانواده برامون بیان کردید.
چه کسی در این حوالی به طریق مهربانی، کسی در این حوالی به طریق میرا بانی، خبر یاده را به سوار رسانا، نرسد اگر با آنجا به اشار رسانا.
من موضوع دیگری که دوست دارم تجربهش رو از شما بشنوم، نگاهتون به تعلیم و تربیت فرزندانتون بود. چون انقدری که من با خبرم و برای شنونده ها هم بگم، هم نجلا خانم و هم آقا مختار هر دو با هم بر روی اصول تربیتی فرزندانشون کار کردن. خوشحال میشیم این قسمت از درخت زندگیتون رو با ما هم به اشتراک بذارید.
بله حتما، همه قسمی که مختار جانم گفت، قبل از اینکه کودکان ما متولد شوند، این فکر که ما حقیقت امروز و این دوران که میتونه ما و خانواده ما را رشد بده و به کمال برسانه اصل زندگی ما قرار دادیم. بر مبنای آن حقیقت دریافته بودیم که یکی از اصلی ترین نقش های خانواده تربیت فرزندان است تا بتانن مسئولیت رشد روحانی خودشان و همچنان بهتر کردن دنیای اطرافشان را داشته باشد. و این که می خواستیم هر دوی ما هم پدر و هم مادر دختر و پسران ما را هم یعنی با هم تربیت کنیم، نه که فقط برای آنها امکانات درس خواندن، علوم جدید یا موسیقی فرا گرفتن یا رشد جسمانی خوب فراهم کنیم. چون خاطر ما بود که روح فرزندان ما هم احتیاج به ترقی و پیشرفت دارد. درست مثل این که من هر روز با عشق برای آنها غذا درست میکنم، جسمشان تغذیه میشه، رشد میکنه، قد میکشن، برای تغذیه روحشان چی میکنم؟ یا مختار به کسب در یعنی به کسب درآمد میپردازه و میتونیم مخارج تأثیر فرزندان ما را هدادار شویم. برای رشد استعدادهای روحانیشان چی کارهایی باید انجام دهیم؟ پاسخش را میدانین کجا یافتیم؟ در اصل تربیت روحانی و اخلاقیشان یافتیم.
این تربیت روحانی و اخلاقی که میگید چه معنی داره؟ میتونید یکم بیشتر برامون بگید؟
خب میتونم اتو بگویم که کلن انسان سه بود داره: جسمانی، انسانی، روحانی. آدم ها با دو بود اول آشنا هستند. در صحبت های قبلم گفتم مثلا برای رشد جسم غذا میخوریم، ورزش میکنیم. برای رشد بود انسانی تأثیر میکنیم و کسب و کار میپردازیم. اما واقعا قدر بود روحانی وجود ما را میشناسیم؟ تربیت روحانی یعنی ما با خصوصیات روح ما، ای که چقدر استعدادها و توانایی ها داره، آشنا میشیم و یا ای که یاد میگیریم چطور از این قوا استفاده بکنیم. مثلا یک محیطی که من تجربه کردم و خیلی خوب به این تربیت روحانی میپردازه، کلاس های برای کودکان که هر درسش یک صفت روح مثل محبت، قلب پاک، امید، فداکاری و خیلی صفتهای دیگر را به زبان کودکان با یک عبارت از کلام الهی که قلب پاک کودک را صیقل می‌ده، داستان‌های واقعی، سرود و حتی بازی‌هایی که به آن مفهوم می‌پردازد، از امان اول طفلیت این کودک اما ابعاد وجودش با هم رشد می‌کند. این فقط در حرف نیست. من خودم در زندگی خود ما و شوهرم دیدم، در ارتباط با فرزندانم همینطور. ما این مفهوم در زندگیمون عمل کردیم. دل ما نمیخواست حرف ما قشنگ باشه، عمل ما فرق کنه. در کوچکترین مسائل با هم مشورت میکردیم، در حالی که در جامعه بودیم که زنان پایین و پست شمرده میشدن. اما ما و کودکان ما و اطرافیان ما برابری زن و مرد را نشان می دادیم و اینها تمامش از تأثیرات همین تربیت روحانی است.
ببخش نهلا جان، گفتم قطع می کنم. من خودم معلم یکی از کلاس ها بودم زمان که البته در افغانستان بودیم. شاگردان پدر و مادرشان یعنی عاشق کلاس ما بودن. عاشق من نه، عاشق کلاس. بله، این درس ها در عمق وجود همه ما افراد بزرگ و کوچک می رفت. من حالا هم سرودها و او کلامهای الهی را به خاطر دارم و خیلی وقتا در زندگی و تصمیماتم بران پایه می گیرم. مثلا ای عبارت: ای دوست، در روزه قلب جز گل عشق مکار. همی عبارت به ظاهر ساده اما باعث شده در این دنیای آشفته ما در قلبم جز عشق هیچی نگهداری نکنم. مثلا نه کینه، نه دشمنی، فقط عشق به تمام هم نوانم.
مرسی واقعا از صحبت‌های شما زوج عزیز
که واقعا میشه نمودش رو تو تربیت فرزندهای عزیزی که تربیت کردید و هر کدومشون به بهترین شکل رشد کردن، هم خودشون هم عامل رشد و پویایی محیط اطرافشون شده. من بگم که وقت برنامه‌مون کم کم رو به انتهاست. اگر صحبت یا موضوعی خیلی کوتاه به جا مونده میتونیم به عنوان کلام آخر بهش بپردازیم.
تشکر از شما. من دلم میخواست این هم بگویم که درست است ما از زمان طفولیت سعی کردیم بذر عشق و نودوستی در قلب کودکان ما بکاریم، اما فقط فکر بچه خود ما را نمی کردیم. نگاه می کردیم که دور و اطراف ما کیست، چون بچه ما می خواست در همین محیط بره و زندگی کنه و با کودکان دیگه همراه شود. یعنی به این معنی نیست که یعنی تنها ما فکر بچه خود داشته باشیم. پس ما یعنی به رشد تمام کودکان باید می پرداختیم و دیگر پدر و مادران باید می گفتیم که چقدر کمک هم می تونه اونا از ایشان بر بیایه و اونا همکاری با ما داشته باشند. واقعا نمیشه بی تفاوت بود نسبت به زندگی هایی که در اطراف ما در همسایگان ما جریان داره. من وقت می بینم که کلام الهی چطور قلب ما را منقلب می کنه و استعدادهای روح ما مثل این که بخشنده باشیم، به همه عشق بدهیم، بهترین را برای بقیه بخواهیم، همه اینها در ما به وجود میارد. کلام الهی مثل معجزه می ماند.
مرسی از اینکه تجربیاتتون رو برای ما بیان کردید و تمام عواملی که باعث تنومند شدن و پرمیوه تر شدن درخت زندگیتون شده با ما هم به اشتراک گذاشتین. به امید دیدارتون، خدا نگهدار.
تشکر نوراجان عزیز که با ما هم وقت دادین.
تشکر از اینکه در برنامه زیبایتان ما را دعوت کردین. جهان سپاس.
گفتگومون با این زوج پر انرژی به پایان رسید و مرسی از شما که همراهمون بودید. شنیدن پیشنهادات و نظرات شما راجع به برنامه‌مون قطعاً به ما برای ساختن برنامه‌های بعدی کمک بزرگی می‌کنه. پس از طریق تلگرام با آدرس @persianbms contact و اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @persianbms با همون در تماس باشید. هوای درخت زندگیتون رو داشته باشید. شب و روزتون بخیر.
شنوندگان عزیز، ایمان مهاجر هستم با برنامه سه‌شنبه های رادیو پیام دوست از رسانه پرژن بی ام اس. در خدمت شما عزیزانی، ممنون که برنامه درخت زندگی رو هم شنیدید. خب اگه یادتون مونده باشه، قرار شد در مورد ویژگی های تاب‌آوری با هم صحبت کنیم. عرضم به حضورتون، این افراد دارای مهارت حل مسئله هستند، اعتماد به نفس و عزت نفس بالایی دارند، مهارت‌های اجتماعی بالایی دارند، نگاه مثبتی به مشکلات و شکست‌ها دارند و اون رو موقعیتی برای رشد می‌بینند، نسبت به مسائل پیرامونشون هوشیارن و چند تا از ویژگی‌های دیگه که متأسفانه وقت برنامه‌مون اجازه این رو نمیده که اونا رو تشریح کنیم. حالا چطور این مهارت‌ها رو تو خودمون تقویت کنیم؟ قدم‌های زیادی برای افزایش این مهارت وجود داره که اولیش درک مکانیزم مغز ما نسبت به مسائل غیر قابل پیش‌بینیه. اگه بخوام خیلی خلاصه دلیلش رو هم بگم، مکانیزمی در مغز وجود داره به نام مکانیزم بقا که سعی می‌کنه ما رو از تهدیدها حفظ کنه. یعنی مغز انسان برای بقای خودش دوست داره همه چیز رو کنترل کنه و و قابل پیش بینی باشه. درک این مکانیزم میتونه ما رو در مقابل عمل کرده سیستم مغزمون آگاه کنه و در زمان ایجاد استرس اون رو بتونیم کنترل کنیم. چند تا قدم و تکنیک هم داریم که اگه موافق باشید اول بریم برنامه گفتنی ها کم نیست رو با هم بشنویم و برگردیم. مرسی، ممنون از همراهیتون.
من تنین تشکر هستم، اومدم تا از قصه زندگی آدما بگم، آدمایی که اهل همین زمینن، آدمای موندگار که با قسمتهایی از زندگیشون و مسیری که رفتن میتونن راهو به ما بهتر نشون بدن و مسیرمونو هموارتر کنن. به نظر من همه ما آدما برای هدفی به دنیا اومدیم و چه عالی میشه اگه برای رسیدن به هدفمون بهترین خودمون باشیم. شاید عمر ما در برابر عمر زمین و روزا و اتفاقایی که براش افتاده بسیار کوتاه و ناچیز باشه. ولی خب به باور من همه ما انسان‌ها ارزشمندیم. همه ما توانایی اینو داریم که تغییرات مثبت تو جامعه و حتی دنیایی که توش زندگی می‌کنیم به وجود بیاریم. راستش 2 سال پیش که ویروس کرونا سراغ هممون اومد و زندگیامونو تغییر داد خیلی ترسیدم. همش به این فکر میکردم که یه ویروس چطور میتونه انقدر ساده باعث تموم شدن جون با ارزش آدم ها بشه. ولی خب الان بعد از گذشته حدوداً 2 سال این ویروس عجیب به من درسهای زیادی داد. فهمیدم ما آدم ها چقدر سریع میتونیم عادت هامون رو تغییر بدیم. یاد گرفتم قدر آدم ها و زندگی و با هم بودن ها رو بیشتر بدونم. وسط این همه یاد گرفتنا و فهمیدنا یادم افتاد که چقدر همه ما داشتن این جان عزیز و مدیون دانشمندان و پزشکانی هستیم که براشون این که نژادت چی باشه و اهل کجا باشی اصلا مهم نبوده و با علم و تلاشی که کردن نجات دهنده جان و سلامتی ما شدن. این قسمت کاشف بزرگ جهان. لوی پاستور متولد 27 دسامبر 1822 در فرانسه است. لوی توی خانواده کاتولیک به دنیا اومد. با اینکه در یه خانواده توحیدست متولد شد و پدرش هم به کار دباغی مشغول بود، تونست تحصیلاتش رو با استعدادی درخشان به پایان برسونه. پاستور درجه لیسانسش رو از کالج سلطنتی بزانسون گرفت. پس از اخذ دکترا تو سن 26 سالگی در سال 1848 به عنوان استاد شیمی دانشگاه استراسبورگ انتخاب شد و تو سال 1858 به سمت ریاست آکادمی علوم انتخاب شد. ایشون همچنین عضو اصلی فرهنگستان فرانسه بود. لوی پاستور زمانی که برای تدریس به دانشگاه دژون رفته بود با ماری لورنت دختر رئیس دانشگاه ازدواج کرد و دارای 5 یا 6 فرزند شدن. تنها 2 فرزند اونا تا سن بلوغ زنده موندن و بقیه بر اثر بیماری حسبه از دنیا رفتن. ماری پاستور شیمیدان و باکتری شناس سرشناس زمان خودش بود و به عنوان دستیار همسرش لوی پاستور کار میکرد. لوی پاستور بسته به علم و دانشی که داشت تأثیر زیادی روی جهان گذاشت. شاید خیلی از شماها مثل من از شیمی چیز زیادی ندونین، ولی خب من چند تا از کارهای لوی پاستور رو بهتون میگم. پاستور نظریه برزلیوس و لیبیک رو نقض کرد. طبق نظریه اون 2 نفر تخمیر نتیجه تجزیه مولکولیه، اما پاستور اعتقاد داشت که فقط وجود مخمر میتونه آغازگر فرایند تخمیر باشه و به شروع این فرایند امیدوار بود. اون متوجه شد که وجود میکروبا میتونه محصولات این فرایند مثل شیر رو تخریب کنه و در نهایت فرایند گرم کردن مایعاتی مثل شیر تا دمای 60 تا 100 درجه سانتیگراد رو برای از بین بردن همه باکتری و قارچ‌های موجود ارائه داد. مطالعات پاستور روی فرایند تخمیر باعث پیدایش نظریه میکروبی بیماری ها شد. طبق این نظریه، میکروبا در بیماری انسان ها و حیوانات نقش دارند. نظریه پاستور باعث شد جوزف لیستر، جراح معروف انگلیسی، فرایند ضدعفونی کردن اجسام پیش از عمل جراحی رو ابداع کنه و حتما میدونیم که این کار تا امروز چقدر باعث جلوگیری از خیلی از بیماری ها و مرگ و میر شده. بزرگترین کشف پاستور چیز دیگه ای بود. علمی که باعث شد تا از خیلی از بیماری ها جون سالم به در ببریم و در کل تحول عظیمی در علم پزشکی به وجود آورد. اواخر قرن 19 میلادی، لوی پاستور در آزمایشی نمونه باکتری ها رو به تعدادی پرنده تزریق کرد تا اونا رو به وبا مبتلا کنه. از اونجا که برخی باکتری ها از قبل خراب شده بودن، نتونستن بیماری ایجاد کنن. در تزریق دوم، پاستور متوجه شد که بدن پرندگان به باکتری مقاوم شده و بیمار نشدن. مدتی بعد دستیار پاستور فراموش کرده بود که باکتری‌ها رو دوباره به پرندگان تزریق کنه و این باکتری‌ها به مدت یک ماه توی آزمایشگاه موندن. پس از یک ماه که باکتری‌ها به پرنده‌ها تزریق شد، بازم نتونست پرنده‌ها رو بیمار کنه و بکشه. این طور شد که پاستور کاملاً مطمئن شد که باکتری ضعیف شده بدن جانوران رو نسبت به بیماری ایمن می‌کنه. پاستور تحقیقات خودش رو به صورت تجربی و روی بیماری سیاه زخم ادامه داد. تونست روشی کاربردی برای ساخت واکسن پیدا کنه. مدتی بعد مشخص شد که پاستور از گرما و پتاسیم کرومات برای ضعیف کردن میکروب استفاده کرده. واکسن هاری یکی از مهمترین اکتشافات پاستور در خلال تحقیقات ایمنی شناسی بدن بود.
چشم بر همین هم هستی دو سو دارد، نیمی از آن در من است و نیم از آن بر من، نیمه در من بهارانی پر از باغ است و آفاقی پر از باران، نیمه بر من زبان چاک چاک خاک و چشمان کویر کور تب داران. چشم بر همین هم هستی چراغانی است، روشن اندر روشن و آفاق در اشراق، می گشایم چشم می بینم چه زهراگین و ظلمانی است، آن که این دشوار پاسخ گوید آیا کیست، در کدام این سوی باید زید، در کدام این سوی باید زیست.
شاید ما آدم ها برای اینکه قدمی برداریم تا جامعه سازی کنیم، احتیاج داریم تا از خودمون، اطرافیان و محلمون شروع کنیم. ولی خب حقیقت اینه که با همین قدم ها ما میتونیم جهانی رو تحت تاثیر بذاریم. اینجا جا داره تا یکی از جمله های معروف لوی پاستور رو با هم بشنویم.
علم هیچ کشوری را نمی شناسد، زیرا دانش متعلق به بشریت است و مشعلی است که جهان را روشن می کند.
لویی پاستور در سن 73 سالگی و در تاریخ 28 سپتامبر 1895 در نزدیکی پاریس درگذشت. مقبره اون در زیرزمین انستیتوی پاستور در پاریس قرار داره. انستیتوی پاستور مؤسسه غیر انتفاعی و خصوصی فرانسویه که برای پژوهش در زمینه‌های زیستشناسی و میکروارگانیسم‌ها، بیماری و واکسن‌ها از سال 1887 تشکیل شده. این مؤسسه به نام بنیانگذار و نخستین رئیسش لویی پاستور نامگذاری شده. تا الان 8 نفر از پژوهشگران این مؤسسه برنده جایزه نوبل پزشکی و زیستشناسی شدند. در حال حاضر انستیتوی پاستور در 24 کشور از جمله ایران شعبه داره. در دنیای ما افرادی که کارهای بزرگی کردن کم نبودن. آدمایی که به روش خودشون به جهان خدمت کردن. بیشک لویی پاستور هم یکی از همین انسان هاست. با هم وصیت‌نامه ای از ایشون رو میشنویم.
در هر حرفه و شغلی که هستید، نه اجازه دهید که به بدبینی های بی حاصل آلوده شوید و نه بگذارید که بعضی لحظات تأسف‌بار که برای هر ملتی پیش می آید شما را به یأس و ناامیدی بکشاند. در آرامش حاکم بر آزمایشگاه ها و کتاب خانه هایتان زندگی کنید. نخست از خود بپرسید، من برای یادگیری خود چه کردم؟ سپس همچنان که پیشتر می روید بپرسید، من برای کشورم چه کردم؟ و این پرسش را آنقدر ادامه دهید تا به این احساس شادی بخش و هیجان انگیز برسید که شاید سهم کوچکی در پیشرفت و اعتلای بشریت داشتید. اما صرف نظر از هر پاداشی که زندگی به تلاش‌هایمان بدهد یا ندهد، آنگاه که لحظه مرگ فرا می‌رسد، هر کدام از ما باید این حق را داشته باشیم که با صدای بلند بگوییم من آنچه در توان داشتم انجام دادم.
ممنون که تا اینجا همراه ما بودین. برای آشنایی بیشتر با این مرد بزرگ میتونین کتاب لویی پاستور و روش پاستوریزه رو مطالعه کنین. امیدوارم که تا اینجا از شنیدن این برنامه لذت برده باشین. مثل همیشه خوشحال میشیم شما هم اگه اشخاصی میشناسین که داستان زندگی یا قسمتی از مسیر زندگیشون براتون جذاب بوده، اسم اون شخص رو برای ما از طریق @persianbmscontact توی تلگرام بفرستید. ممنون که با ما بودین تا یه شخصیت ماندگار رو با هم بشناسیم. شما میتونین این برنامه رو از تارنما، تلگرام و سانکلاد پرژن بی ام اس دنبال کنید. از همین راه هم نظر و پیشنهادتون رو برای ما بفرستید. اینم بگم که اگه از طریق پادکست به ما گوش میکنید، خوشحال میشیم که به برنامه هایی که دوست داشتین امتیاز بدین. امیدوارم تا مسیر زندگی برای رسیدن به هدفتون هموار باشه. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون. تهیه شده در پرژن BMS.
شنوندگان عزیز مرسی. ممنون از همراهی شما مخاطبین خوب رادیو پیام دوست از پرژن BMS. تا اینجای برنامه سه‌شنبه رو شنیدید. برنامه گفتنی ها کم نیست رو هم گوش کردیم. خب در مورد تاب‌آوری شنیدیم و قرار بود چند تا تکنیک با هم یاد بگیریم. اولین قدم رو گفتیم، دومیش هم نسبتاً با اون اولی شبیهه که باید بپذیریم تمام این استرس ها طبیعی‌اند و حتی مفیدند، چرا که هدفشون حفاظت از ماست و با تکنیک هایی که یاد میگیریم سعی میکنیم استرس هامون رو هم کنترل کنیم و با مهارت تاب‌آوری راهکارهای مفیدی رو پیدا کنیم. خیلی دوست دارم بهتون کتاب در این مورد معرفی کنم. من توی اینترنت گشتم و حتی چند تا پادکست گوش دادم که جمع‌بندی اونا این مطالبی شده که خدمتتون گفتم. واسه همین اسم کتاب خاصی رو اینجا نمیبرم، فقط کافیه شما مهارت تاب‌آوری رو توی اینترنت سرچ کنید و مطالب بیشتری ازش درک کنید. خب قرار بود چند تا تکنیکم با هم برای افزایش تاب‌آوری یاد بگیریم. اولیش کنترل اون چیزهایی هست که قابل کنترله. یعنی به جای اینکه بخوایم تمام تلاشمون رو بذاریم برای پیشبینی آینده و برنامه‌ریزی برای اون، بیایم اون چیزهایی که در کنترل ما هستن رو بیشتر و بهتر تحت اشراف داشته باشیم. افزایش این کار استرس رو کاهش میده. بذارید یه مثال بزنم. مثلا الان ویروس کرونا همه دنیا رو تحت تاثیر قرار داده، به جای اینکه استرس بگیریم و از جامعه مثلا منزوی بشیم، بیایم بهداشت فردیمون رو افزایش بدیم و یاد بگیریم با این ویروس چطور میتونیم زندگی کنیم. این یه راهکار برای تاب‌آوری در مقابل کرونا است. تکنیک بعدی اینه که برای هر اتفاقی اسم و برچسب نذاریم، که به محض اتفاق مغز ما نسبت به اون موضوع شرطی بشه و تولید استرس کنه. بذارید باز مثال بزنم. مثلا وقتی از کار بیکار میشیم، اسم بدبختی رو روش نذاریم. مثلا نگیم دیدی بدبخت شدم، از کار بیکار شدم. خب این برچسب گذاری هم تولید استرس میکنه و به جای اون فکر کنیم از همه اتفاقها میشه جنبه های مختلفی رو برداشت کرد. مثلا همین از کار بیکار شدن میتونه فرصت های خیلی بهتری رو برای ارتقا و پیشرفت ایجاد کنه که تا حالا نتونسته بودیم بهش فکر کنیم. یه تکنیک دیگه اینه که یادمون باشه این فصل های زندگی هیچ کدوم موندگار نیستن و میان و میرن. همین الان به مشکلاتی که سالهای قبل داشتید فکر کنید، شاید امروز بهشون بخندید. پس یادمون باشه این نیز بگذرد. اینم یه تکنیک دیگه بود که با هم یاد گرفتیم و سعی میکنیم در زندگیمون تمام این تکنیک ها رو تمرین کنیم و این مهارت رو در خودمون نهادینه کنیم. خب اینقدر از استرس صحبت کردیم، فکر کنم الان هممون احتیاج به شنیدن یک موزیک با حال خوب داریم. اگه موافقید بریم با هم موزیک بهنام بانی به نام خوشحالم رو با هم بشنویم. مرسی، ممنون.
دل کارش اینه که بگرده به دور تو هر بار، چشمام غیر از تو کسی رو که نمیبینه، دنیا جز من به کسی نمیاد با تو باشه، بیشتر از اینم دیوونت میشم حالا کجاشه. خوشحالم از این که خدا همونم که برات میمیرم، با تو جون میگیرم، دستاتو که میگیرم، رو به راه حالم وقتی باهات را میرم، به تو دل میدم، آره برات میمیرم، زیر و رو کردم همه دنیا و تا پیدا شد توی قلبم، جا شد دنیای من، چشمات شد دل و
مرسی از همراهیتون شنوندگان عزیز. امیدوارم که مطالب امروز به دردتون خورده باشه. آخر این قسمت با جمله ای از پروفسور سمیعی برنامه سه‌شنبه رو به پایان میبریم. برخی انسان‌ها تصور میکنند که قوی بودن یعنی هیچگاه احساس درد نکردن. اما در واقعیت قوی ترین آدم‌ها آنهایی هستند که درد را احساس میکنند، میفهمند و میپذیرند. ارادتمندتون ایمان مهاجر، روز و روزگارتون خوش.